بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سخن دیروز درباره فرازی از دعای مزده بود که در اواخر این دعای شریف و گرانقدر عرضه می داریم: وجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعاءنا بهی مستجابه وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و همومنا بهی مکفیه و حوائزنا بهی مقبولیه. نکته لطیف عاشقانه ای که در این کلام وجود داره این هستش که ما در این کلام در فراز دوم داریم برای دنیای خودمون دعا می کنیم، اما دنیا طلبی داریم برای این که دنیای خودمون رو می خوان از خدا بگیریم. این دنیا رو چون رنگ مهر مهدی فاطمه علیه السلام بهش می زنیم، دنیا هم میشه طلب یادآوری او. اساساً گرفتن نعمت از خدا وقتی فقط به خاطر دنیا طلبی باشه، این نعمتی که گیر آدم میاد معمولاً آدم با اون نعمت معصیت میکنه، معمولاً نمیتونه شکر اون نعمت رو به جا بیاره، معمولاً اون نعمت وجود غفلت میشه. چی کار باید کرد که من نعمت رو از خدا بگیرم تو دنیا اما این آثار بد رو نداشته باشه؟ یک، حب نفس و حب دنیا رو در من تقویت نکنه. دوم، بتونم از این نعمت خوب استفاده بکنم، بهش معصیت نکنم، شکرش رو بتونم به جا بیارم، به موجب رسلت من نشه اسباب بازی بشه که من اینکه این نعمت از خدا گرفتم حالا همین نعمت منو از خدا دورم بکنه. آدم باید حساب آخر کار رو اول کار روشن بکنه. اگر این دنیا رو از خدا به خاطر خدا درخواست کردی به معنای واقعی کلمه، یا به عشق او این درخواست رو انجام دادی، اون وقت این دنیا دنیای تضمین شده است. این دنیا آدم رو خراب نمی کنه. چرا خراب بکنه؟ این دنیا دنیایی نیست که آدم رو به خودش مشغول بکنه و از خدا دور بکنه. این دنیا طلبی آدم رو بیشتر به خدا ممکنه مقرب هم بکنه. خدا یا حاجتهای ما رو به واسطه مهدی فاطمه به خاطر امام زمان به ما عنایت بفرما. این یه دعاییست که آدم پای آقا رو همیان به میان کشیده و یک فائده چی داره؟ فائده برای تزکیه نفس و تزکیه روح. اما حرف دیگری که در اصل قبل بهش اشاره شد و اون حرف برتره این استش که من اصلا هنگام ادای این کلمات به فائده نفسانی، روحانی و معنوی توجه ندارم. کسی که یک چیزی رو عاشقانه میخواد به خاطر لذت معنویش اون چیز رو اومده در خانه خداوند متعال از خدا طلب میکنه، دیگه اینقدر حسابگر نیست. و این حسابگر نبودن جز مواردیه که حسن آدمی طلبی میشه. علامت نقص نیست که وجود آدم، همیشه که حسابگر بودن خوب نیست. اونم این هستش که طرف اومده در خانه خداوند متعال: خدایا دنیا مخواهی من بدی؟ من به دنیا، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. من خوشم نمیاد اگه تو این دنیا رو به من بدی، این دنیا رو از دستان بابرکت مهدی فاطمه دریافت نکرده باشم. و بحث لذت معنویه. و گفته شد که خیلی ها به دین جذب نمیشن به خاطر اینکه تصورشون از دین به هم که تصوری نیست، تصورشون از دین یه هم که تصوری نیست. فکر میکنن دین یک مجموعه از عقاید خوش. عقاید خوش یعنی چی؟ عقاید خوش یعنی این تو اگر این کار رو انجام ندی میری جهنم. اعتقاد به معاد خوش، اگر این کار رو انجام میدی میری بهش، عجرت رو میگیری. اعتقاد به معاد خوش. خدا یه دونه است، تو باید یک نفر رو اطاعت بکنی. اعتقاد به معاد خوش، اعتقاد به خدای خوش، اعتقاد به توحید خوش. خدا تو رو مکلف آفریده، تو رو عبث نیافریده. تو باید تو این دنیا امتحان پس بدی تا به این مدارج عالی برسی. و یک نفر رو هم فرستاده برای اینکه تو رو راهنمایی بکنه. تو نمیتونی راه ببری به جایی بدون راهنمایی او. میشه اصول عقاید خوش. این پیغمبر است نامش، او وصی میخواهد. وصی او بعد از نبی علیه و علیه تهیت و سنا همه اوصیا الهی آمدن. این همه طرفای درستیه، اما همه سنی اعتقادات خوش. شما نمیتونیم قبول بکنیم این حرفو که بابا جوون من این حرفو بشنبه خب فرار میکنه. شما وقتی سر جمعه میدهی مجره میخونی فتا میکنی، اصول عقاید رو اندازی جهنت مرور میکنی. زندگی من بیه فاطمه، من یه عمریه یه هفته از زندگی کردم، تو شب خسته شدم، دلم خوش و سر جمعه گوشه سر به دیوار بگذارم بگم به نفسی انتم المغیب من یخو منا، یه کمی دلم فتا پیدا بکنه آروم بشم بکنم بقیه زندگی رو تحمل بکنم. اینا رو بگو من. چرا از فتای دلت با من حرف نمیزنی؟ خدا یکیه، اما وقتی بخوای خوش توحید رو مطرح نکنی میگی گردانه من، یکیه دونه دل من، من بی غیره، من کسی رو غیره تو ندارم. همه این تعابیری که گفتم خوشکه ترشم هست، عاشقانشم هست، منطقه آدم باید بهش برسه. بگیر اگه کسی این احساس توحیدی رو درک نکرد و منفعل در مقابل وحدانیت حضرت حق نشد و خود رو مکلف در مقابل خدا ندید، این آدم نگه دین شما خوشه، نه دین ما تره تو اون تری نرسیدی هنوز. این تکلیفی که تو میگی، بله ما مکلفیم که انجام بدیم این کارا رو. طرف احساس میکنه ده مای قل و زنجیری آوردیم یلا این کارا رو بکن، انگار از این پادگان دوره آموزشی سربازخونه. ارتش هم چرا نداره؟ وقتا میریم بالا منبر میگیم آقا این مسئله تعبدیه. آره و نه نگو. طرف از دور که نگاه میکنه میگه اخ اخ چه دینیه. آره و نه که نگی. اینجوری محکم هم بسته دیگه هیچی. یه نماز بهش یاد بگیم. من این برخوردار رو کردم با جوان آقا. میگه که آقا جون شک کردی بین رکعت اول و دوم نمازی خوب نمازت باطل. آقا چقدر سختگیری میکنی، این کارا چیه میکنی؟ خدا هم راضی نیست به این حرفا. آقا شک کردی میگه رجوعی میکنی خدا که اینجوری نمیشه. نمیتونه با تکلیف یک رابطه عاطفی خوب برقرار بکنه. نمیدونه این تکلیف رو خوبان ما ازش اینجوری یاد میکنن، میگن من دست پای من اسیر یه غمزه و یک خم ابروی تو، من به یک تار گیسوی تو اسیرم. من چش میکنم این که اسیر تو باشم تا بگیر من این کارو بکن این کارو نکن منو به این طرف اون طرف بکشی. ببینید شعرا از عرفا ما از خوبان چیزی تعبیر میکنن. تو دعا ببینید چیزی تعبیر میکنه امام سجاد علیه السلام. دعا در مسئله بسیار بالا، یکی پایین تره که برای مقابل فهم باشه در مرتبه به اصطلاح همین اشعاری که حالا این کمیم ما بهتر بفهمیم. من خدمت مسئله محترم رادیو قرآن بودم، گفتم این رادیو قرآن رو بگیم نه اول باشه برنگو گفت، ولی انقدر نراحتم میخوام بگم نمیدونم چیکار بکنم.
گفتم آقا این شما قرآن میذارید کلام خالق آدم رو برای عرش، بعد بین دو تا قرآن میخواد خستگی در بکنید، یا به حسابی مجتمع میرید آدم رو لح میکنید، اعصاب آدم رو داغون میکنید، توش عواشی میذارید. گفت عواشی میذارید؟ گفتم تو عواشی عبا خودتو بعد چیکار عبا خودتو بزنم؟ قرآن بخون، بعد خواستیم یه تنوعی ایجاد بشه، یه فراز از صحیفه سجادیه رو بخون. خدا با بنده خودش حرف میزنه، بنده رو حالا جواب میده، با خدا حرف میزنه، یه دل آدم پاک میفته. گفت بعضی از حواشی جواب گفتم اونا رو ابی نداره، اونا رو بگذاریم. به که عرف تو کردم تدلتنی علیک و دعوتنی علیک، من کاری نکردم، تو من واجب کردی من نماز بخونم، من هنری نکردم، من اینقدر خوش آمد تو من به دست دادیم، تو خدا تصور بفرماییم. رفتید حالا مرگ خیال کس جا کس بالوتر نبندد، هر جا پرد بر اون کس راه گذر نبندد. انشاءالله یه گوشوی عرفه صحرای عرفات میگم سلامیدی و مهدی و فاطمه کنیم و چادر نشسته بریم خدمت آقای ما بریم. وقت هم داری حالا تا عرض موقع دعا زیاده میبرم از این گوشه زانی میگم یه گوشه چادر مقابل مهدی و فاطمه سلام الله. وقت آقا گاهی از اوقات یه کارایی داره، هی به اون یار خصوصی خودش میگه اون کارو برای من انجام میده، اون انجام میده، میگه شما همینجوری مثل مهمون نشستی، اینقدر دلت لک میزنه. آقا بگه خب بنام کم برو اون دیوان آبو برای من بیار، چجوری به اون رو بیاری؟ حالا آقا رو تو دستور نده، میگه نه شما مهمونی، باشه همینجا بشینی، اگر کاری نخواد انجام بده احساس میکنه آقا زیاد تعبیرت نگرفته، خودی تو رو احساس نکرد. حالا یه جور دیگه بگم، آقا بیاد که تو بفرماید که آقا خیال پردازی میکنی، ما یه عمر اینجوری به این خیالا زنده ایم، خیال پردازی میکنی لاغه سید و عبور از این امن نابوز دار زندگی چند تباهی به خیالت بکنم، ما اینه زنده ایم، یا فکر نکنی حرفای فرعی ماست. امام سجاد علیه السلام تو دعا وقتی رسید به اون قسمت که خدایا تو صحرای محشر میشه من صورت جدم رسول الله رو ببینم، نویسنده دعا میگه اینجا امام سجاد اونقدر گریه کرد دعا قطع شد، بعد از یه گریه طولانی دعا رو شد خودش رو ادامه داد. حالا شما بحث کن بماند، مگه دیدن چهره اصله؟ نه اصل نیست، ولی آدم دلش بخواد چیکار بکنه؟ بنویسه ما تشتهی که فرمود، فرمود تو بهش هر چی اشتها بکنی دیگه محدودیت نداره، هر چی دلت میخواد تو بهش، بهش یعنی محل اشتهای تو، هر چی دلت میخواد. ما تشتهی که فرمود لا تصرفو نداره، این دل که اشتهایی جزوین او نداره، ای عاقل مجموع این دل خانه داره ها کن، هستی برون رسول او رندگو نداره. عاشقانه برخورد کردن خدا هم ماها محرومی از این لحن زندگی کردن، دعوت به دین، دعوت به تکلیف، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به بهره برداری از یک زندگی عاشقانه است. ببخشید من اینجوری حرف میزنم دیگه، ما اینجوری دیگه، تشبیهات ما که الان میخوام بگیم ازش اوقایی دارم میکنم از تشبیهات حافظ شیرازی که بسر نیستش که اون همه به نوی شراب و اینها مثال میزنه، هروئین ها دیدی چیزی هم دیگر رو امراه نیازون کرد میکنن، هی میگن این بقیده تو بیا حالا تو یه دفعه نمیدی یا خود تو یه دفعه بیا، اینقدر زنده میکنه آخری بر میکنه به منقل اینجوری بزنم زیر دست و بقل دست میگه بگو تو بیا تو بیا یه با چی خبره یه با این امتحان کنی. بیا لذت معنویت رو داره به خدا ما یه وضعیه، نمیدونم شما بهتر از من خبر دارید، میدونید بعضی ها هستن تو جامعه ما، تو جامعه ما که این چیزا دیگه مثل نقل و نبات الحمدلله فراوانه، باور نمی کنم یک کسی به لذت از سر عشق مهدی و فاطمه براش گریه بکنه، میگه آقا یعنی چی؟ من چه زن بفهمم؟
تو چرا مرزتو نکشوندی بهش؟ اصلا تکلیف در دین با عقاید خوش نداریم. تکلیف در دین یعنی چی؟ معاد یعنی چی؟ عذاب یعنی چی؟ این حضرت علی با عذاب عاشقانه برخورد میکنه، با عذاب عاشقانه برخورد میکنه، با بهش عاشقانه برخورد میکنه. من دیگه نمیخوام تعابیز یکی یکی بگم، از اصل بحثمون دور میمونیم. شما دیگه با یه اشارتی کافی.
سخت‌ترین چیزی که شاید تو دین وجود داشته باشه که کسی تصور نکنه، اینم یک رابطه عاشقانه میشه باهاش برقرار کرد، یک احساس عاطفی گرم. تکلیف تکالیف سخت و محکم شرعی، وقتی آدم دقت میکنه میبینه عرفا بزرگان از تکالیف واجب بیشتر لذت میبرن تا مستحبات. ببینی چرا؟ چون مستحب نماز شب تو خودت بلند شدی رفتی، بعد میتونستی نری دیگه. این اراده تو، این انتخاب تو، این انانیت تو، این منیت تو درش دخالت داشته. ولی اون کسی که عاشقه دوست داره به خود نباشه، میره سر نماز یومیه خودش، نماز واجب خودش، میگه خدایا اینو که دیگه من انجام ندادم، که اینو که دیگه من انتخاب نکردم، تو کشوندی منو، تو منو وادار کردی، اینجا من بی‌منترم. جزا میبینی؟ بر همیشه میتونه روزه بگیره، ولی ماها همیشه محروم از روزه واجب. عشق روزه اینه که واجب باشه. بعد وقتی شروع میکنه به تهدید کردن، آقا عشق عوض میگیره اگه این کارو نکنی. من همینجا بگم که همچه خبری نیست، بگم که آقا کار تو ملاقات داریم برای مقام معظم رهبری دیدار خصوصی، چی میخواد؟ خب همه میان میگیرن برفتی تو جمعیت یکی رو صدا میزنن آقا فلان تو بیا، آقا گفته تو حتما بیا،
در همه ما قیافه میگیره، میگه شما رو که باتون کاری واجب نبوده به من واجب کرده، با من رابطه دیگه ای داره. وقتی مؤمن امر واجب بهش میرسه احساس میکنه خدا رو آدم حساب کرده. وقتی خدا اونو تهدید میکنه میگه من آخه اگر با دیگرانش بود میلین، چرا ظرف مرا بشکست میلین؟ آقا میلین سایی آخوزه رو میرن چی کار میکنن؟ آقا این بالا من به حسی دلشون میخواد میگن من یه بگیرم میگه شما میدی بالا منبر احساسات مردم رو تحریک میکنه، شما امروز محکم به این سر احساساتون تحریک نشه، خودتون نه داری هر بابا بونو منو نخوری و من چی کار رو کنم؟ وقتی خدا شروع میکنه به نهی کردن، شلاق میکشه به جان بنده خودش، اگر این گناه رو انجام بدی به آتش دوزخ میبرمه، این احساس نزدیکی بیشتر با خدا میکنه و احساس میکنه خدا اینو حتما اصرار داره ببره بهشت، و کیف میکنه از این اصرار خدا برای بهشت بردنش. خب لذت میبره، میگه اینو نگو، احساسات ما تحریک میده، چیکارش کنم؟ لذتی بیشتری میبره از نهی خدا، از عقاب خدا لذت میبره. میگه این عقاب بدونی برای چیه؟ برای اینکه خدا به خودش واجب کرده هر جوری شده منو ببره بهش، داره تهدیدم میکنه. و این تهدیدش همون اصراره که اون موقع نری یا از من جدا نشی. فرمود در روایت که جهنمی که خدا مطرح میکنه هیاشتن هست، یعنی میخواد هل بگه این بر این تجلی، حالا به تعبیر عشق خدا به بنده خودش هست. آیا که پیامگیرش قویه، پیام محبت خدا رو از عقاب خدا درک میکنه، وقتی میدونه باید این کار رو انجام بده.
یه رفیق شما دارید میگه که فلانی
دیاب مهمونی داریم خونمون، میتونم دیاب به شما ارادت نداره، ولی بگیم مهمونی داریم فلانی حتما بیا، یا
اگه نهی من دنبال کنم، اگه نهی بدن خود میرسم. هرچی تاکید میکنه تو درست خوشحال تر میشه، میگه ها این واقعا من رو تغییر میکشه. کجای تکلیف عشق نیست؟ وقت تکلیف وقتی عشق شد دیگه اسارت دیدید، دیگه عشاق چقدر از اسارت حرف میزنن. ای که مهار میکشی صبر کن و سبک برو، من رو داری دنبال خودت میروی، من به عشق تو دارم میام. اصلا تکلیف رو میگن اسارت و این اسارت رو میگن شیرینیه. حالا تو در مقابل حرف من دیگه از آزادی حرف بزنی ها. آزادی چیز خوبیه، اما تا قبل از عاشق شدن دیگه. بعد از عاشق شدن دیدی معشوق بهت اعتنا نمی کنه، هنوز تو رو اسیر خودش نکرده، تو رو نمی کشونه، تو رو نمی بره به دست بزنیده، یعنی که حساب بری کنه. آقا این حرف من مقابل آزادیه. آقا دیپلم گرفتن مقابل کلاس اول دبستانه. من یه حرفای رو خدمت شما عرض بکنم روک و بی‌پرده. قرار من کاملا قرار فرهنگیه ها، یعنی بحث دینی داریم میکنیم، مثلا مشکلمونو با دین حل بکنیم. اصلا ذهنتون نره تو مسائل اجتماعی، موضوع بحثانم اون نیست، دقت داری طبیعتا. از تو دین دنبال آزادی داره میگرده. این آزادی یعنی کلاس اول. خاطر چقدر طرفدار کلاس اولی؟ میگه خاطره اولین لحظه ورود به دبستان خیلی خاطره شیرینیه. میگم خب بله الحمدلله خیلی شیرینه. هفتش بوده میگه نمیدونی من امسال ثبت نام کردم میخوام برم دبستان و خیلی شیرینه اولین ورود. میگم خب بله خیلی شیرینه. سال بعد میگه خاطره اولین روز خیلی شیرینه، من میخوام برم دبستان. میگم تو پارسال ارزو میزدی هم نرفتی دبستان. میگه ای تو مخالفی با اولین روز دبستان؟ میگه ما مخالف نیستی، یعنی برو دیگه، خفه شدیم از دست بسی. دوباره سال بعد اومده میگه آقا خاطره اولین روزی که آدم میره دبستان خیلی خوبه، من میخوام اولین روز دبستان نرفتی. ما این دیدوم رو میگیریم میداریم هنوز هم یه چقدر شیرینه اولین روزی که انسان پا به دبستان دست چه دیگه تا این تو کنکور شرکت بکنی، یه دانشگاه شرکت بکنی، هنوز داریم یه چقدر شیرینه. ما بودیم شیرین نیست، آزادی چقدر شیرینه بابا. بر دشمنش لعنت، چی گفته شیرین نیست؟ تو آزادی عزیز من، همون شعری کلاس اوله. حالا تا از اشارتی کلاس آخر صحبت میکنیم، از اسارت و عشق، از تکلیف و بندگی، از اون رابطه مرید و مرادی صحبت میکنیم، از اون پیروی عاشقان صحبت میکنیم، از اون دلبری و دلبردگی عاشق از معشوق از عاشق صحبت میکنیم. فکر میکنه من دارم این حرف رو در مقابل کلاس اولی میزنم. نه من به تو نگفتم که تو همون قشنگه، همون برو تیم برداری کن، لحظه ورود به این دانشگاه. ولی ما داریم سر مدرک دکترا صحبت میکنیم. ما میگیم آقا جلسه دکترا گرفتن چقدر شیرینه. این میگه تو مخالف منی. من کی مخالف تو هم؟ تو چی میگی؟ میگه جلسه اولین ورود به دبستان چقدر شیرینه. بابا اونم شیرینه. ما که حرف ولی بس دیگه. ای پس در وایسادی نمیای تو؟ میگی شیرینه. خب بیا تو بس بگو شیرینه تو بخورتم اون بشه بیا. بیا با اون شیرینه نهایی بره. اینا مخالف هم دیگه نیستن، دنبال هم دیگه. من تعجب میکنم چرا رشد نمیکنی؟ چرا هنوز میاد تو دین دنبال این هستش که تعبدیات تو دین نباشه، که آزاد باشه. خب آزاد مازی چرا باید اومدی هستن؟ تکلیف در دین نوعی اسارت هست، اسارت عاشقانه، خصوصا اگر این تکلیف تعبدیات باشه. واجبات در دین شیرین تر، عاشقانه تر اجرا میشه، برای عاشق محبوب تر و لذت بخش تره. خب به نماز من نگاه نکن، نمازمو به زور دارم میخونم، نه از عشق چیزی سرم میشه، نه از محبت خدا. الذین آمنوا اشد حبا لله، اصلا به من نیومده که در مورد من جاری شده باشه. اصل قصه اینه ما هم نماز میخونیم به عشق عاشقایی که نماز میخوندن نماز میخونیم، ادای اونا رو در میاریم. مگه این جوون من که برمی داره موهای خودش رو سبک اون فوتبالیسته میزنه، حالا این شده اون فوتبالیسته نمیشه که. میگه حالا ما به عشق این که اون اینجوری موهاشون زده گل میزنه، ما موهام رو اینجوری گل، ما به عشق نماز علی بن ابی طالب نماز میخونیم.
به عشق نماز حضرت فاطمه زهرا سلام الله یه عمر در این نماز میخونیم. نماز ما اون نماز نیست، ولی نماز اونه که فاطمه زهرا سلام الله علیها خوند. بعد جالب اینجاست که خدا نیومده بنده های نالایقش رو دور بریزه، گفته تو عاشق من نیستی؟ عیبی نداره، من تو هم اسیر خودم میکنم، بلکه بشی مثل علی من، مثل زهرای من، مثل خوبان من، من رو هم آدم حساب کرده. جلسات خصوصی اجباریشو فقط برای عاشقای خودش نگذاشته. من گفتم خدایا من عاشق تو نیستم از اسیر بودن در دستان تو لذت ببرم، خدا زمان منم میدونم که این خبراتی نیست، اما من کنم آدم حساب میکنم، تو هم بیا یکمی میبرمه، یکمی میکشونم تو دنبال خودم، بلکه تو هم عطبوی من رو بگیری. نظام دیگه چقدر تشکر از خدا تو ادعیه هست به خاطر واجبات. چرا بعد از نماز سجده شکر به جا میاری؟ خدا ممنونتم منو آدم حساب کنی، من دستور دادی. ما حداقل نشونی که خبر داشته باشیم تکلیف تکلف نیست، تکلیف اوج عاشقیست. خیلی فکر میکنن اگر بخواد رابطه عاشقانه باشه نباید تکلیفی این وسط وجود داشته باشه، نباید تکلیفی وجود داشته باشه تا ما آزاد عاشقانه رابطه برقرار بکنیم. اولاش اینجوریه، اما آخرش که اینجوری نیست. معشوق اگر بی اعتنایی بکنه به عاشق خودش، چه تصوری ما از عشق داریم؟ چه تصوری ما از عشق داریم؟ میدونید بعضی ها تصورشون از رابطه عاشقانه مثل تصور فرانسوی های بیچاره ای که اکثرا تنهایی زندگی میکنن، و وقتی میخوان عواطف خودشون رو ارضا بکنن یه سگی، گربه ای، موشی، نمیدونم یه حالا انواع اینا میبندن دنبال خودشون میکشن، میگن ببین این جوجه، این سگ، این گربه ای که دنبال من هست، من باهاش یه رابطه عاطفی دارم، این به من هیچ چیزی نمیتونه تکلیف بکنه، من باهاش رفیقم، هیچ چیزی نمیتونه. بذار بایی میگه حالا چرا با یه آدم رفیق نشدیم؟ یا خیلی قرار بگه یه مقدار رفیق بشه، من یه توقعاتی داره، من آدم خودپرستی هستم، نه هم توقعاتی کسی داره اجرا بکنم. ببینید نهایت عشق به چه ذلتی در آمده تو کشورهای غربی، که باید با سگ و گربه‌ای که فقط دم تکان بدن براشون میخواد عاشق باشه. میگه آقا با یه کسی رابطه دوستی برقرار بکن، میگه با کسی رابطه دوستی، میگه 70% خانواده ها تو براشون تنهایی زندگی میکنن، وحشی شدن از بس، میترسن از همدیگه، نمیتونن همدیگه رو تحمل بکنن. فهمیدن همه این حرفا دروغه که تا حالا به همدیگه میگفتن. این که ما رابطه عاشقانه با خدا داشته باشیم لازمش اینه که خدا حتی به گردن ما پیدا نکنه، تکلیف به گردن ما پیدا نکنه. اوج عاشقی اینه که تازه به ما تکلیف بکنه، ما رو وادار بکنه به چیزی. این اوج عاشقی، تکلیف نه تنها منافات نداره بلکه اوجه. بعد شما اگر تکلیف کرد عمل انجام دادید به نتیجه رسیدی، حسنش میدونی چیه؟ حسنش این هستش که دیگه هیچ وقت اوج رو پیدا نمی کنی. به که عرف تو کرم تدرر تنی علیش و دعاو تنی علیش، چه کشوندی؟ تو منو وادار کردی، من هنر نکردم، تو منو وادار کردی به این عمل، حالا میخوایی ثمره شو به من برگردونی. ما از یه جهت رابطه یه حرف عاطفی است این سخن که یا صاحب الزمان من دنیا بی تو نمیخوام، بعد از یه جهت دیگه این یه حرف تکلیفی است. تو وظیفه اینه که دنیای خودت رو زیر نظر مهدی فاطمه اداره بکنی، واجب بر تو، حرام زیر سایه طاغوت زندگی بکنی، داری تکلیف تو از خدا میخوای که بتونی انجام بدی. میدونی چرا بعضی ها از امام فرار میکنن؟ چون میدونن اگر امام بیاد امام به اونها تکلیف خواهد کرد، از تکلیف فرار میکنن. یعنی بعد تکلیف نه تنها منافات نداره بلکه اوجه. بعد شما اگر تکلیف کرد عمل انجام دادید به نتیجه رسیدی، حسنش میدونی چیه؟ حسنش این هستش که دیگه هیچ وقت اوج رو پیدا نمی کنی. به که عرف تو کرم تدرر تنی علیک و دعاو تنی علیک، چه کشوندی؟ تو منو وادار کردی، من هنر نکردم، تو منو وادار کردی به این عمل، حالا میخوای ثمرش رو به من برگردونی. ما از یه جهت رابطه یه حرف عاطفی است این سخن یا صاحب الزمان من دنیا بی تو نمیخوام، بعد از یه جهت دیگه این یه حرف تکلیفی است. تو وظیفت اینه که دنیای خودت رو زیر نظر مهدی فاطمه اداره بکنی، واجبه بر تو، حرام زیر سایه طاغوت زندگی بکنی. داری تکلیف تو از خدا میخوای که بتونی انجام بدی. میدونی چرا بعضی ها از امام فرار میکنن؟ چون میدونن اگر امام بیاد امام به اونها تکلیف خواهد کرد، از تکلیف فرار میکنن. ولی بعضی ها چون میدونن شأن تکلیف در اوج عاشقی برعکس دنبال امام میگردن. سلمان فارسی در به در دنبال این میگشت که یه امام پیدا بکنه رسول، رسول گرامی اسلام. بعضی ها تو مکه بودن از رسول خدا فرار میکردن فقط به خاطر امام بودن رسول خدا، که میخواد فرمان بده. حالا بخوای فرار بکنی از امام که البته فرقی نداره، از کسی که از طرف خدا میخواد تکلیفی رو به دوش تو بگذاره میخوای فرار بکنی، از این جهت فرقی بین رسول و وسیل او و نایب و جانشینش نیست؟ تکلیف داشتن آدم، ما یه تعبیری داریم، تعبیر بدیه، میخوایم به کسی بد و بیرا بگیم میگیم فلانی بی صاحبه. تو خدا رو این کلام بسیار بلند یک کمی توجه بکنید، ببینید چقدر زشت بی صاحب بودن. این یک تعبیر بسیار لطیف و عاشقانه است. حالا طرف فکر میکنه که صاحب نداشته باشه خیلیه، ارباب نداشته باشه خیلیه. الان تو عالم بی صاحب بودن رو افتخار میدونن. خب البته تقصیری هم ندارن، صاحب در حسابی گیرشون نیمده و چون انسان هم وجدان دارن، حاضر هم نیستن بعد هر کسی بگن بشن. همین آدم های دنیا، همین فرانسوی ها، همین آدم های بدبختی که تو دنیا محرومن از نعمت بزرگی دین ما. چرا اگه محرومن تو میگی بدبخت، من اینجوری نظرم دیگه، نظر خودم که بتونم بگم بلندگو رو بشن که نظر خودم بگم. اینا همشون هم تمام وجودشون هم بدی نیست، نه من خوبیشون رو بگم. یکی از دلایل این که اینا خیلی به استقلال خودشون رأی میدن و میخوان صاحب نداشته باشن این هستش که آدم هم عقل دارن، فهمیدن کسی که این دنیا عروضیشون نداره صاحب اونا بشه، گفتن ما میخوان خودمون صاحب خودمون بشیم، پیدا نکردن صاحب خودشون رو. اگر ما بریم یه صاحب خوب بهشون معرفی کنیم قبول نمیکنن. مگر اون که فطرت انسانی مرده باشه که نمرده نمیمیره، تو خواهی دید که قبول خواهند کرد. صاحب داشتن، مکلف بودن، دستور داشتن، اینها اونج مراحل عاشقی. اسیر کسی بودن و او به این فرمان و به اون فرمان این طرف اون طرف کردن انسان، میگه من از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، کار به دستور تو نکشیده، من میرم برات. ابا عبدالله حسین وقتی به غلام سیاه خودش جون گفت نه برو نشست گریه کرد. آقا تو من تکلیف نمی کنی من بیام پای به کار تو، اجازه نمیدیم بیام بگیرم برای تو، منو آزاد میگذاری. رفقا بی اربابی بد دردیه. امام کاظم علیه السلام بودن گویا اومدن از در خانه بشت حاتی عبور کنن، دیدن صدای ساز و آواز و دهل میاد، مجلس میگساری و مجلس رقصی برقرار بود و لهو و لعب. فرمودن که یک کنیزی آمده بود در خانه. حالا دیگه اون نگاه تیزین امام کاظم علیه السلام بکشه تو خونه ها بگرده ببینه گوشه چه خانه ای، چه دل نورانی وجود داره، و رسول میگه دقیقه در اون خانه بیست و در بزنه دو کلمه بگه. فرمودن صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ کنیزه برگشت و سبحان آن معلوم آزاد دیگه، این خودش کلی کنیزه غلام و یه حرفه داره، غلام که نمیاد یه همچی بسات و تشکیلاتی را بندازه. آقا فرمودن همون آزاد این کارها رو میکنه، اگه بنده بود این کارها رو نمیکرد.
برگشت خانه، کی بود دمه در با تو صحبت میکرد؟ یا آقایی بود از من این سوال رو که پرسید. مستی بوش برطرف شد. تو چی جواب دادی؟ گفتم آزاد، صاحب غلامان و برده های خیلی زیادیه. آها چی گفت؟ آها فهمیدن که همون آزاد این کارا رو میکنه، غلام که اون کارا رو نمیکنه. غلام گوشش به دست اربابشه. یه بشت حاسی بلند شد، همین که تو مجلس نشسته بود پای برهنه دوام دوام سرش برسون به امام، صورت چنداخت رو پای امام، آقا غلط کردم دیگه من غلامم. آقا صورتش رو برداشت از روی زمین، صورتش رو پاک کرد، از خوبا شد. چرا؟ چون احساس تو رو خدا این یک کلمه رو دقت بکنی، چون یه دفعه احساس اهانت کرد از بی‌صاحب بودن، احساس اهانت بهش داشت. رشد حافظ رو میگن دیگه تا آخر عمرش پای برهنه راه میرن. گفتم تو چرا حالا پاهات برهنه است؟ تو دیگه کفش نمیتوشی. گفتم وقتی که با اربابم آشنا شدم پاهم برهنه بوده، این یادگاری رو میخوام برای خودم نگه دارم. پا برهنگی دیگه برای من خیلی عزیزه. پاهات نداشتی تا حالا روی این مجموعه صاحب داشته نمیتی. آدمی که صاحب داشته باشه، اون صاحب به او تکلیف خواهد کرد. این تکلیف از اوج عاشقیه و تکلیف ما که بگوییم خدا ما زندگیمونو میخواییم زیر سایه امام زمان اداره بکنیم. هنر کردی تو باید این کارو بکنیم. الان که آقای امام زمان علیه السلام نیست چی کار بکنیم؟ چاره ای نداریم جز نایبش. همینه، من دیگه نیاز به بحث فکر نمی کنم داشته باشی. این حرفا صاحب داشتن اینقدر لذت داره، اینقدر شیرینه، وحشت می کنه مؤمن یه شب رو بی صاحب بخواد پشت سر بگذاره. امام حسین علیه السلام شب عاشورا با یارانش وقتی میخواست عاشق خوشی بکنه چیکار میکرد؟ تکلیف رو از اونه دوشه اصحابش بر میداشت، اینا صدا رو گریهشون بلند میشه. میخواست عباسش رو تو عالم عاشقی بالا به پایین ببره، عاشق خوشی بکنه، من در عباس هم بلند شده و اینا به من کار دارم. همین که من به تو کاری ندارم کفایت میکرد برای این که عباس بغیه کنه، گریه بکنه. ارباب داشتن خیلی شیرینه. یا صاحب الزمان، میگه شما یه دفعه به عنوان ارباب ما برخورد بکنی با ما، برخورد یه ارباب با غلام گناهکار خودش. یه دفعه به ما بگی از دست ما ناراحتی، آخه یه دفعه سر ما داد بزن، بفرمیم ما آدمیم که ما رو آدم حساب میکنیم. یه بار در رو برو ما باز کن، ببین من شما رو راه نمیدم، ما حداقل یه کلمه از تو شنیده باشیم. بگو برو شما بفهم همینقدر، آخه یا صاحب الزمان ما یه عمر میریم در خونت تو میگی آره، نه میگی نه، همینجور ما رو معطل گشته در خانه خودو گذاشتیم. همون تکلیفیه که خیلی ها فرار میکنن. بعضی ها بودن غلام سیاه امام حسین، حالا شرطش رو دیگه عرض آخر من دوزه ما هم هست و بگذاریم. بعضی ها بودن یه ارباب خوب، یه غلام بدی زنده پوش. خب بده دیگه، من هی خودم رو به امام زمان بچسبونم، بگم من غلام امام زمانم، باید به آبروریزی امام زمانم. آقا ارباب تو بخواد جایی داره، میگه اون غلامه رو از من دور کنید، اون باید به آبروی روزی ما ترجه بریم. میگه بریم نوکره همون آقا، از اون آقا چه خبره خونش گرم تو نوکره رو داره. حضرت امام ما فرمود کاری نکنیم، امام زمان تو به خاطر ما پیش خلاف رفت جمعه بشه. دو بار حضرت امام رو گفت، ببینید منظورش چی بود. ببینید من تفسیر خودم رو از این کلام بگم. منظور امام این بود مردم، رفقا، شیعه ها، امت اسلامی ایران، کاری نکنید من به خاطر شما پیش امام زمان پراکنده بشم.
مناجات میشه کرد تو این وادی؟ بله، جون باب مناجات رو باز کرد، گفت آقا چون من سیاهم بدنم بوی بد میده تو نمیخوام من پای رکابتو. ها تا این کلمه رو بگی اونجا دیگه حسین فاطمه فرمد بیا عزیزم جان برو خجالت نکشه، ما طاقت نداریم کسی در خونه ما احساس شرمندگی بکنه. و خودش میاد برات دعا میکنه درست بشی. تو برو در خانه بگو ارباب نازنینم، شرمنده احساسم، دنگر غلام خود را کو آبرو ندارد. این شرمندگی رو داشته باش. میاد آقا ابا عبدالله الحسین بالای سر غلام سیاه صدا زد اللهم طیب وجهه و طیب ریحه. خدایا روم و خلال منو چه خجالت کشید به خاطر زن من سفید کن. تو هم برو بگو یبن الحسن من به خاطر گناه هم از تو خجالت می کشم من رو بیان برای خانه تو سده برات دعا کن. علا لعنت الله علا قوم الظالمین.